ساعت 15 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. ثبت نام انتخابات مجلس ایران آغاز شد. عباس عراقچی از تصمیم 6 کشور اروپایی برای پیوستن به اینستکس استقبال کرد. سفیر آمریکا در آلمان از پیوستن کانون نویسندگان ایران درباره پروژه اینترنت ملی هشدار داد. خوش آمدین به این بخش خبری. من مهرداد قاسم فرستم. ثبت نام از داوطلبان انتخابات 11 دوره مجلس شورای اسلامی صبح یک شنبه آغاز شد و حدود یک هفته ادامه خواهد داشت. عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور ایران اعلام کرد پیش از ظهر یک شنبه نزدیک به 378 داوطلب برای انتخابات مجلس ثبت نام کردند.
با هماهنگی‌هایی که صورت گرفته بین همه دستگاه‌های اجرایی و آمادگی‌هایی که در 208 فرمانداری ما که حوزه‌های انتخابی هستند، این ثبت نام‌ها شروع شد. آخرین گزارش را که من الان گرفتم حدود 378 نفر تا الان مراجعه کردن برای ثبت نام.
ثبت نام نامزدهای انتخابات مجلس در فرمانداری‌ها و همزمان وزارت کشور و نمایندگی‌های دیپلماتیک جمهوری اسلامی در خارج از ایران صورت می‌گیرد. علی لاریجانی رئیس مجلس دهم رسماً اعلام کرده که نامزد انتخابات پیش رو نخواهد شد. قرار است انتخابات 11 دور مجلس ایران در اسفند ماه سال جاری برگزار شود. ثبت نام نامزدها برای 290 کرسی مجلس ایران در حالی صورت می‌گیرد که اعتراض‌های ضد حکومتی آبان ماه در پی افزایش 3 برابری قیمت بنزین با زیان‌های مالی و جانی گسترده‌ای همراه بوده است. خاطر نشان کنم که در ادامه همین بخش خبری تحلیلی گفتگویی در این باره خواهیم داشت با یک کارشناس سیاسی. عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران پیوستن 6 کشور اروپایی به اینستکس را ارزشمند خواند، اما گفت کارایی این مکانیزم بحث دیگری است. اینستکس سازوکاری برای حمایت از مبادلات تجاری اروپا با ایران است که در پی خروج آمریکا از برجام برای تسهیل تجارت غیر دلاری با ایران ایجاد شد. مقام‌های ایرانی می‌گویند این سامانه نتوانسته تاکنون کارایی قابل توجهی داشته باشد. ریچارد گرنل سفیر آمریکا در آلمان روز شنبه از پیوستن 6 کشور اروپایی به سازوکار مالی موسوم به اینستکس برای تجارت با ایران انتقاد کرد. سفیر آمریکا در برلین در توییتی به زبان فارسی زمان پیوستن کشورهای اروپایی به اینستکس را بدترین زمان خوانده است. ریچارد گرنل با اشاره به اعتراض‌های اخیر در ایران از کشورهای اروپایی پرسیده چرا باید با حکومتی تجارت کرد که مردم کشورش را می‌کشد. وبسایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی از رهبران اعتراض‌ها به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری سال 88 تعداد کشته‌های ناآرامی‌های آبان ماه امسال در ایران را 366 تن و سازمان عفو بین‌الملل هم این تعداد را دست کم 161 نفر اعلام کرده است. در این اعتراض‌ها هزاران تن دستگیر و زخمی شدند. دادستان کل و بعضی دیگر از مسئولان جمهوری اسلامی این تعداد کشته را رد کردند. و ما همینطور که در ابتدای این بخش خبری خاطر نشان کردم، در ارتباط با انتخابات مجلس که ثبت نامش از داوطلبان انتخاب 11 دوره این مجلس صبح امروز آغاز شده و تا یک هفته هم ادامه خواهد داشت، با آلان توفیقی تحلیلگر سیاسی ساکن پاریس همراه میشیم از طریق خط تلفن. خوش آمدید آقای توفیقی به این برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا. ابتدا بفرمایید که در شرایط فعلی، در وضعیتی که ایران الان دچار یک بحران داخلی هست، اعتراضات ایران و تعداد کشته‌هایی که در پی داشته این اعتراضات وضعیت ویژه‌ای رو فراهم کرده، به گمان شما انتخابات مجلس که زمان زیادی هم تا زمان برگزاریش به هر حال چند ماهی بیشتر نمانده. چطور جمهوری اسلامی میخواد این انتخابات رو برگزار بکنه در شرایط امنیتی کشور و همینطور فضایی که الان در ایران حاکم است؟
بله، عرض ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان محترم. ببینید، جمهوری اسلامی پروسه انتخابات مجلس 11 خودش رو میشه گفت در بدترین زمان ممکن آغاز کرده. به قول معروف گل بود به سبزه هم آراسته شد. واقعیت اونه که در جمهوری اسلامی مجلس فاقد جایگاه حقیقی، یک پارلمان شبیه اون چی که در کشورهای دموکراتیک میبینیم هستش. روند 40 سال گذشته نشون داده که مجلس شورای اسلامی عملا مکانی برای تجلی آرای مردم و برایند تفکرات موجود در جامعه نیست، بلکه محلی برای تجمع معتقدان به حکومت و تایید تصمیمات رهبره. البته این مسئله نیست که فقط منتقدان بگن، بارها خود نمایندگان مثل آقای مطهری اعتراض کردن و گفتن که مجلس عملا یک کارکرد نمایشی داره. اما با همه اینها، از اونجایی که جمهوری اسلامی همواره تلاش کرده تا نمایش یک شبه دموکراسی رو برای کسب مشروعیت داخلی و خارجی داشته باشه، و از طرف دیگه چون انتخابات مجلس جنبه محلی و انگیزه های قومی و منطقه‌ای هم در اون نقش پررنگی دارن، میشه گفت که جمهوری اسلامی تا الان خیلی برای گرم کردن تنور انتخابات مجلس و ایجاد شور و اشتیاق در مردم مشکل نداشته. اما نکته اینجاست که با وقایعی که از دو سال گذشته اتفاق افتاد که از دی 96 شروع شد و اوج اون رو در آبان خونین 98 دیدیم، مشروعیت جمهوری اسلامی هرگز تا این وضعیت فعلی که ما شاهدش هستیم دچار بحران نبوده. اعتراضات اخیر که 29 استان از 31 استان کشور رو در بر گرفته و با سرکوب شدید و کشتار معترضان همراه بوده رو میشه اوج سقوط مشروعیت جمهوری اسلامی به حساب آورد. با وصف این، به نظر من الان کلیدی که خورده فقط ثبت نامش، شوق و اشتیاق یک عده ذوب شده در ولایت و تشنی قدرت که معمولا از این کرسی ها برای کسب امکانات مالی و مواردی از این دست استفاده میکنن رو نمیشه نشونه ی عادی بودن شرایط دونست، بلکه مردم با فضایی که در اون قرار گرفتن، فضای غم، فضای بخت و حیرت از سرکوب و نحوه پاسخگویی جمهوری اسلامی، به نظر من شرایط بسیار سختی رو برای جمهوری اسلامی به وجود خواهد آورد در جریان انتخابات و به نظر من احتمالاً یکی از کم رونق‌ترین و کم رنگ‌ترین انتخابات در جمهوری اسلامی خواهد بود.
بسیار خب، الان ما با مجلسی طرف هستیم که خود همین مجلس انتقادهای بسیاری رو برانگیخته. نمایندگان کم نبودند یا تعدادی از حداقل نمایندگان در این چند ماهه اخیر به خصوص در جریانهای یکی دو هفته اخیر گفتند و در واقع توییت کردن یا جاهایی صحبت کردن یا در مصاحبه هاشون خاطر نشان کردند که وضعیت مجلس تقریبا بلا اراده است. در این حال به گفته نماینده مردم کرج در مجلس، 719 نقطه ایران در همین 10 روز درگیر اعتراضات آبان ماه بوده. مجموعه این مسائل، شما فکر میکنید که مجلس آینده چه ترکیبی خواهد داشت و با چه جور مجلسی رو در رو خواهیم شد به گمان شما؟
قطعا مجلسی کارآمدتر و بهتر از مجالس گذشته نخواهد بود. یعنی اوج کارآمدی و توانمندی جمهوری اسلامی در زمینه مجلس رو ما در 40 سال گذشته دیدیم که عملا نمایندگان با یک نشست و برخاست فقط تصمیماتی که در ابعاد دیگه نظام گرفته شده رو تایید کردن. مثلا ما در جریان تصویب برجام دیدیم که عملا فقط 20 دقیقه یک موضوع به اون مهمی وقت محترم نمایندگان محترم رو به خودش گرفت. پس یک چنین مجلسی که تا الان ما داشتیم به گونه ای نبوده که مثلا حالا بگیم که خیلی وضعیت بدتر خواهد، یعنی در واقع مردم نقشی و نگاهی عملا وزنی برای مجلس قائل نیستن، چون جمهوری اسلامی در کلیتش دچار بحران ناکارآمدی و عدم مشروعیت شده. به خاطر همین مجلسی که تشکیل خواهد شد همین وضعیت فعلی رو در بهترین شرایط ادامه خواهد داد، یعنی تایید نظرات رهبر.
سپاسگزارم از شما آلان توفیقی، تحلیلگر مسائل سیاسی در پاریس. و اما میرحسین موسوی از رهبران معترض به نتایج انتخابات 88 با انتشار پیامی سرکوب و کشتن معترضان در اعتراضهای آبان ماه را جنایت آشکار خواند. وحید پوراستاد گزارش می‌دهد.
میرحسین موسوی یکی از رهبران معترض به نتایج انتخابات سال 88 که از بهمن ماه سال 89 در حصر خانگی به سر می‌برد، با صدور بیانیه خواستار معرفی و محاکمه علنی آمرین و مباشرین سرکوب مردم در اعتراضهای آبان 98 شده. او مسئولیت اصلی جنایات اعتراضهای آبان ماه را شخص آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی می‌داند. میرحسین موسوی در بخش دیگری از بیانیه خود با اشاره به برخورد خشن و خونین با مردم خشمگین و فرودستان جان به لب رسیده، تصمیم حکومت برای گران کردن بنزین را غیر معقول و کاسب کارانه و مخالف منافع اقشار مستضعف توصیف می‌کند. رضا علیجانی، فعال و تحلیلگر سیاسی در پاریس.
پیام آقای میرحسین موسوی بسیار روشنگر و راهگشا بود. پس از یک سکوت قابل تأمل و بعضن قابل انتقادی که ایشون داشت، این پیام موجز رو داد و فکر میکنم یکی از مهمترین ویژگی‌هاش این هست که تسلیم گفتمان و گفتار رسمی تبلیغی حکومت نشودش و هشداری که در آخر این پیام به نظام داده که به عواقب کشتار میدان ژاله توجه بکنه، آدرس بسیار درستی داده.
بنا به گفته میرحسین موسوی، اعتراض‌های آبان ماه شباهت تام و تمام با به گفته او کشتار بیرحمانه مردم در 17 شهریور خونین 57 دارد. او در ادامه می‌نویسد آدمکشان سال 57 نمایندگان یک رژیم غیر دینی بودند و ماموران و تیراندازان آبان 98 نمایندگان یک حکومت دینی. به گفته او آنجا فرمانده کل قوا شاه بود و امروز اینجا ولی فقیه با اختیارات مطلقه. محمد جواد اکبرین، نویسنده و تحلیلگر سیاسی در پاریس.
اهمیت این پیام علاوه بر تسلیت و ابراز همدردی با خانواده قربانیان اعتراضات آبان 98 که اون واقعه رو کشتار و جنایت توصیف میکنه، در دو نکته دیگر باید جستجو کرد. یکی مرزبندی روشنش با ولایت مطلقه فقیه، چون میگه اینها ماموران حکومت دینی بودن با رهبری ولایت فقیه و اختیارات مطلقش. و نکته دوم تشبیه بیهش به وقایع میدان ژاله. فراموش نکنیم که از سرکوب میدان ژاله، اعتراضات میدان ژاله در سال 57 تا سقوط اون حکومت فقط 5 فاصله بود. این پیام در واقع پیشبینی سیاسی مهندس موسوی است که این آغاز یک پایانه و اگر سرکوب میدان ژاله به سقوط اون حکومت انجامید، این وضعیت شما رو هم تهدید میکنه.
میرحسین موسوی در این بیانیه به صراحت کشتن افراد بیگناه توسط ماموران حکومت را جنایت آشکار خوانده و نوشته صدا کلفت کردن و دم از میان یک جنگ جهانی بودن پاسخی قانع کننده به مردم نیست و به گفته او این فرافکنی ها نمیتواند زخم عمیق و خطرناک وارد شده را التیام بخشد و کافی است نظام به عواقب کشتار میدان ژاله توجه کند. مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی در آلمان.
وقایع 17 شهریور یک نقطه عطف در مسیر حکومت پهلوی بود. مسیر حوادث رو عوض کرد. از این زاویه قبول دارم که خیلی شبیه وقایع آبان 98 هست. منتها از نظر عملی این دو خیلی با هم تفاوت دارن. تعداد کل کشته ها به روایت تاریخ در سال 57 88 نفر بود. فقط روز شنبه امسال در ایران چند برابر این عدد کشته شدند. شاه سابق پلیس ضد شورش نداشت، تجهیزات ضد شورش نداشت. ناجا نیروی انتظامی ایران داره چنین چیزهایی رو. شاه این حداقل حکومت نظامی اعلام کرده بود، قبلش به مردم هشدار داده بودند. به روایت تاریخ فرماندهان حدود 70 دقیقه قبل از دستور شلیک از مردم خواهش میکنند که برگردن. این بار هیچ کس هیچ تذکری نداد. معترضان آن سال عمدتاً با دعوت سیاسی و مذهبی آمده بودند، سیاسیون بودند، با این معترضان فرق داشتند و از همه اینها مهمتر حکومت سابق بابت پس دادن جسدها از مردم پول نگرفت، بازماندگان رو اینقدر آزار نداد.
در روزهای گذشته مهدی کروبی از رهبران اعتراض رازهای پس از انتخابات 88 که اونیز همچنان از سال 89 در حصر خانگی است، با انتشار نامه از زبان تهدید دولت و مواجهه ماشین سرکوب با خشونت غیر قابل وصف و معترضان به افزایش بنزین به شدت انتقاد کرد.
وحید پوراستاد گزارش میداد. سپاسگزارم که با من مهرداد قاسم‌فر همراه بودید. امیدوارم همچنان با ادامه برنامه رادیو فردا بمانید.